سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده میتواند. آقای بنت این گزارش را که اوضاع از ماه جولای تا دسامبر سال 2022 را تحت پوشش قرار داده، دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پیشکش کرد. او افزود که سیاست عمدی و حساب شده طالبانی است که حقوق بشری زنان و دختران را انکار و آنان را از زندگی عمومی حذف کنند. با گفته آقای بنت، این اقدام ممکن است که جنایت بین المللی آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود و به خاطرش مقامات حسابده قرار داده شده می توانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان تهیه خبر رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان نداد، اما پیش از این ادعای نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، با گفته فعالان حقوق بشر، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شمول حق آموزش، تحصیل و کارشان به شدت سلب شده است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می‌کنند که در نتیجه درگیری روز یکشنبه میان نیروی سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ساحه پل ابریشم به ساکنان روستای مهاجر آباد مربوط ولسوالی کنگ این ولایت خسارات مالی رسیده. اما گل محمد قدرت، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نیمروز، دیروز به رادیو آزادی گفت که در جریان چند ساعت درگیری به کس آسیب نرسیده. و افزود که سربازان سرحدی ایران یکی از سایبانهای توله اول مربوط ولسوالی کنگ واقع در قسمت شمالی پل ابریشم را که طالبان در وسط دریای هلمند برای پهرداری درست کرده بودند آتش زدند. با گفته قدرت، سپس طالبان برای صحبت به آنجا رفتند و درگیری رخ داد. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که بررسی ها در مورد علت وقوع رویداد جریان دارد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری در جنوب غرب پاکستان را پذیرفت که در آن به روز دوشنبه 9 مأمور پلیس کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل موتر پلیس را در شهر سیبی واقع در حدود 160 کیلومتری شرق کویتا، مرکز ایالت بلوچستان، هدف حمله انتحاری قرار داد. ریتا کاتس، رئیس گروه استخباراتی سایت که فعالیت‌های آنلاین افراطی‌های اسلامی را دنبال می‌کند، در توییتر نوشته که داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. رویترز به نقل از مقامات شفاخانه نوشته که دست کم 7 مأمور پلیس در این رویداد زخمی شدند. و یک دختر و پسر کانادایی که 4 ماه پیش از موعد به دنیا آمدند و انتظار نمی رفت زنده بمانند، نخستین سال روز تولدشان را تجلیل کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ادیا و ادریال ناداراجا در 4 ماه مارچ سال 2022، 126 روز پیش از تکمیل شدن 37 هفته حاملگی مادرشان به دنیا آمدند. آنها ریکورد فرزندان دوگانگی آمریکایی را که 125 روز پیشتر از تکمیل شدن زمان حاملگی زاده شده بودند شکستند و نامهایشان در رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، اهمیت گزارشدهی ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان چیست؟
بدبختانه که نهادهای بین المللی و تمام کشورها در مورد افغانستان فقط بیانیه میتن که در حد بیانیه مونده، کنفرانس ها دایر میکنند که ما تا فعلا نتیجهش ندیدیم.
پیام ملاله یوسفزای به رهبران جهان.
زنان و دختران میترسند که فراموش شوند، اما نباید بهانه و توجیه طالبان را بپذیریم. زمان آن فرا رسیده است که رهبران جهان متحد شوند و به صدای واحد دختران و زنان افغان مبدل شوند.
برگزیده شدن کمال قلیچدارو‌اغلو به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشروی ترکیه و پیام‌های شما.
مردم بچه‌های کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارند که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا بعد همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. طوری که در خبرها هم گفتیم در آستانه روز جهانی زن، در گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. بیایید بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد گفت که آزار و شکنجه زنان توسط طالبان میتواند که جنایت علیه بشریت حساب شود. بنت در گزارش خود که به بررسی مسائل افغانستان بین ماه‌های جولای تا دسامبر سال 2022 میلادی پرداخته گفته که رفتار طالبان با دختران و زنان افغان حیثیت آزار جنسی را که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. آقای بنت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که سیاست سنجیده شده و عمدی طالبان نقض حقوق بشری زنان و دختران و حذف آنها از زندگی اجتماعی است. او تاکید کرد که مقامات طالبان می توانند که در مورد آزار جنسی زنان و دختران پاسخگو باشند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیروز در نشست ژنو همچنان گفت که شورای حقوق بشر این سازمان باید پیام روشنی را به طالبان ارسال کند که رفتار افتضاح با زنان و دختران در هر زمینه به شمول دین و مذهب غیر قابل تحمل و غیر قابل توجیه است. این گزارشگر ارشد سازمان ملل متحد محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران افغان را معادل اپارتاید جنسیتی عنوان کرد و افزود که در دراز مدت بر تمام مردم افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. همزمان ملال یوسفزی فعال حقوق دختران در یک پیام ویدیویی جدید از رهبران جهان خواست تا در حمایت از زنان و دختران افغان متحد شوند.
Women and girls are worried.
زنان و دختران می ترسند که فراموش شوند، اما نباید بهانه و توجیه طالبان را بپذیریم. زمان آن فرا رسیده است که رهبران جهان متحد شوند و به صدای واحد دختران و زنان افغان مبدل شوند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر حکومت طالبان را در مورد نگرانی‌های اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست آورد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. ولی سخنگویان طالبان در مورد انتقادهای قبلی گروه‌های حقوق بشری گفته بود که حکومت آنها به حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی متعهد است. پیش از این سازمان همکاری اسلامی گفته که اقدامات طالبان علیه زنان در تضاد با اسلام است. این سازمان در جلسه اضطراری خود در 21 مای جدی سال جاری ضمن اشاره به تصمیم بستن مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم و منع رفتن محصلان دختر به پانتونها، دسترسی دختران به آموزش و تحصیل در هر مقطعی را از حقوق اولیه بشری دانست و گفت که نباید محدود ساخته شود.
ریچارد بنت و 9 متخصص دیگر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر پارسال هم گفته بودند که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان ممکن است جنایت علیه بشریت شمرده شود. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که مجازات دست جمعی افغانها با تحریم‌های سازمان ملل متحد زیر نام حقوق زن و مساوات به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده می تواند. اما گزارش دهی ریچارد بن در مورد وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان چقدر اهمیت دارد، این سوال را مقیم نایب از خدیجه امین فعال حقوق زن پرسیده.
بدبختانه که نهادهای بین المللی، جامعه بین المللی و تمام کشورها در مورد افغانستان فقط بیانیه میتن که در حد بیانیه مونده و کنفرانس ها دایر میکنند که ما تا فعلا نتیجهش ندیدیم. خب اگنده که هم نتیجه میداد در طول مدت که تقریبا بیش از 530 روز میشد مکاتب برای دخترها بسته است، مکاتب باز میشد، اما اونا فقط یاد دارن که در مورد زنها حرف بزنن، اما عملا ما هیچ چیزی ازشان نمیبینیم.
در افغانستان آموزش و تحصیل و کار زنان تنها مشکل نیست، بحث آزادی فردی زنان نیز مطرح است. به طور مثال آنها اجازه ندارند بدون حجاب از خانه خارج شوند و بدون محرم سفر کنند. چه فکر میکنید که این گروهی از زنان فراموش شده؟
خب نه تنها زنایی که بی سرپرست هستند، بلکه همه زنها فراموش شدند. فقط طالبان توانستند در این مدت زنها را گروگان بگیرند به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خودشان، به خاطر رسیدن به قدرت فقط زنها را گروگان گرفتند. اگر نه رفتند به مکتب در هیچ جای هیچ جنبه‌ای نداره که ما بگویم با این لحاظ مکاتب بسته است. حجاب داشتند، درس منظم می‌خواندند، در مکاتب ما چیز دیگه تدریس نمی‌شد، اما مکاتب بستن، دانشگاه را بستن. نمیفهم با کدام عقل با کدام منطقی کار کردن. اگر وضعیت چنین دوام پیدا کنه واقعا که برای جهان شرم است که در این قرن که مثلا جهان در کجا رسیده، چقدر امکانات دیگر کشورها داره، در افغانستان دختران حق رفتن با مکتب نداره.
خدیجه امین از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شما هستیم. نشست دو روزه مقامهای پاکستان و امریکا در باره مبارزه با تروریسم در اسلام آباد امروز وارد دومین روزه شد. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که نشست نشانه خطر برای حکومت طالبان در افغانستان است و آغاز یک بازی جدید در منطقه. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه به تاریخ 5 مارچ اعلام کرده که با هیئت از وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی راه‌های جلوگیری از تهدید عمومی تروریسم است که هر دو کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بیانیه آمده است که هر دو کشور ایده‌ها و تجارب خود را در مبارزه با تروریسم به اشتراک خواهند گذاشت. با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی و پاکستانی در خصوص حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، برخی از سیاستمداران و تحلیلگران افغان نشست این دو کشور را سنگ خطر برای حکومت طالبان در افغانستان و آغاز یک بازی جدید برای منطقه می دانند. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع نظام پیشین جمهوریت می گوید که با توجه به نگرانی های قبلی آمریکا و پاکستان در زمینه تروریسم، هر دو کشور از طالبان می خواهند که در مبارزه با تروریسم با این دو کشور همکاری کنند.
طالبان دوباره در خطر زنگ زده چه طالبان؟
زنگ خطر برای طالبان این است که باید با آمریکا و پاکستان دست به دست هم دهند و عملیات علیه همه گروه های تروریستی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستان را آغاز کنند.
اگر این کار را نکند، آمریکا و پاکستان علیه طالبان اقدام خواهد کرد.
او پاکستان با طالب پزدمان فعالیت و اجراءات به شبکه‌ای سره.
آقای میاخیل همچنین میگوید که پاکستان بازی دیگری را به نام مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد که تلاش می‌کند حمایت غرب را جلب کند، اما آقای میاخیل این بازی را به خیر منطقه و همه کشورهای درگیر نمی داند. اسحاق اتمر تحلیلگر نیز می گوید که دولت پاکستان در مواجهه با مشکلات سیاسی و مالی می خواهد با ایجاد یک بازی بقای خود را تضمین کند.
پاکستان با شریک ساختن امریکا و یا اول قدرت بزرگی که در بازی بزرگ شامل است مقدار پول را از اونا به دست در با بهانه جنگ با تروریسم. من فکر می کنم که اصل یاب سرزیست که پاکستان از نظر اقتصادی و توانمندی را نداره که امروز تی تی پی را در داخل افغانستان بکوبه و یا ای که عملیات را برآورده، چون عملیات خودش در حقیقت با پول و امکانات زیاد ضرورت.
دولت های آمریکا و پاکستان بیشتر از حضور گروه های تروریستی از جمله القاعده، داعش و طالبان تحریک پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و از حکومت طالبان خواسته بودند که به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند، اما مقام های طالبان وجود هر گونه تروریست در افغانستان را تکذیب کرده و گفتند که اجازه نخواهند داد کسی از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. اما پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون نشین آمریکایی در کابل در ماه جولای سال گذشته، سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که طالبان هنوز روابط قبلی خود را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده است. گفتنی است که اخیراً رویدادهای امنیتی در پاکستان افزایش یافته که طالبان پاکستانی مسئولیت بیشتر این رویدادها را به عهده گرفتند. به باور مقام‌های پاکستانی این گروه دارای پناهگاه‌های امن در افغانستان است، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این موضوع را رد کرده است. در آغاز ماه جاری یک هیئت پاکستانی برای ریاست خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به کابل سفر کرد، هرچند که هدف از این سفر بحث روی مشکلات امنیتی و اقتصادی بین دو کشور خوانده شده بود، اما در آن زمان طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که ممکن است در این سفر درباره حضور طالبان پاکستانی در افغانستان بحث شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فقر رو به افزایش توان خرید مردم را به طور چشمگیر کاهش داده عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر ویدیوهای ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اعضای اپوزیسیون ترکیه کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشرو برگزیدند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه حدود دو ماه بعد برگزار شود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وارد میدان مبارزه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی خواهد شد. دیروز شش حزب مخالف قلیچدار اوغلوی 74 ساله را با عنوان نامزد خود در انتخابات 14 ماه می برگزیدند. او رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه است که دومین حزب بزرگ به حساب می رود. قلیچدار اوغلو با هدف پایان دادن به حکومت 20 ساله اردوغان وارد رقابت خواهد شد. در حالی که ترکیه عضو پیمان ناتو، یک قدرت بزرگ اقتصادی بازار است، در دوران حکومت اردوغان تغییرات زیاده کرده است. کمال قلیچدار اوغلو در سخنرانی در جمع حدود 2000 تن هوادارانش در انقره پایتخت گفت که آنها خواهان صلحند و هدفشان هدایت ترکیه به سوی رفاه، صلح و خوشبختی است. او افزود که از طریق شوراهای صلح و اجماع عمومی حکومت خواهند کرد. هرچند جنای مخالف اندکی از حزب حاکم رئیس جمهور اردوغان جلوتر است، اما نظرسنجی ها نشان می دهند که رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ممکن است بسیار تنگاتنگ باشد. احزاب مخالف قول دادند که بسیاری از سیاست های رئیس جمهور اردوغان را در زمینه اقتصادی، آزادی های مدنی و امور خارجی تغییر دهند. این انتخابات به عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ ترکیه در قرن اخیر تلقی می شود. قلیچدار اوغلو که کارمند سابق دولت است، فرصت مناسب از بحران اقتصادی چند سال اخیر، افزایش تورم پولی و همچنین آخرین زلزله مرگبار جنوب این کشور که بیش از 46 هزار کشته بر جا گذاشته در اختیار دارد. مقام های ترکیه به دلیل کوتاهی در رساندن کمک به زلزله زدگان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته، اما برخی ناظران تردید دارند که قلیچدار اوغلو با شعارهای ضد فساد بتواند اردوغان را شکست دهد، زیرا اردوغان رهبری است که مدت طولانی رئیس جمهور بوده و ضمناً تا کنون با کمک تجربه گسترده در مبارزات انتخاباتی در بیش از 10 انتخابات پیروز شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام هایتان را خواهیم داشت. اما حالا ممنوعیت کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان تأثیرات بر زندگی زنان داشته. در ماه دسامبر سال گذشته طالبان زنان را از کار کردن در اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی منع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
به خدای روی تو گوره، به قرآن روی تو گوره، کور که ما شما لرو.
این خانم مادر 5 طفل از ولایت لوگر است که به دلایل امنیتی نمیخواهد اسمش در گزارش منتشر شود. این خانم که تحصیلات عالی دارد، 12 سال در ادارات غیر دولتی کار کرده و تجربه دارد. خودش سرپرست خانواده بوده، اما حالا به خانه نشسته است. او میگوید:
زنده پویم چه دوی پو کم عدالت؟
من نمیدانم آنها به کدام عدالت حکومت میکنند. خواست ما این است که به مردم رحم کنند، به جامعه رحم کنند، زمینه کار و تحصیل را به مردم برابر کنند. حکومت طالبان بر سر زنان معامله سیاسی نکنند و زنان را وسیله رسیدن به هدفشان قرار ندهند.
طالبان در دسامبر سال گذشته میلادی بر کار دختران و زنان در مؤسسات غیر دولتی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. نورزیا نیازی در ارتباط با صحت، ازدواج‌های اجباری و ذهنیت‌سازی فرهنگی در قریه‌ای در ولایت لغمان آگاهی می‌داد و کارش نیز به آگاهی مردم تأثیر گذاشته بود و در مورد عنعنات ناپسند مردم را آگاه می‌کرد. می‌گوید خبرهای شنیده که دختر 12 ساله را به مرد 50 ساله در بدل 4 لک افغانی داده است و به رادیو آزادی می‌گوید:
اوس دیر زورم که حالت دزه که زما به شمول
اکنون یک زمان آزاردهنده است. به شمول من خانم‌های زیادی سرپرست خانواده هستند که تمام هزینه خانواده را از طریق کار با مؤسسات پوره می کردن. اول خود من 25,000 معاش می گرفتم، تمام ضروریات را پوره می کردم. حالا بیکار نشستم، به تکلیف روانی دچار شدیم، ذهن من خراب شده. آنها با صادر کردن این فرمان 20 سال خواری زنان را به آب انداختند.
با من کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان بسیاری از نهادهای بین المللی کمک کننده کار خود را به حالت تعلیق در آورده و یا هم کاهش دادند. نسرین آرزو باشنده ولایت جوزجان میگوید در ولایت‌های سمنگان، جوزجان و فاریاب به 9000 زن کمک کرده تا به پای ایستاده شوند و زمینه کار را برایشان فراهم کرده، اما حالا این وضعیت بر سر هزاران زن آمده که به خانه نشستند. نسرین میگوید:
ما 13 سال در پروژه انکشافی 9000 خانم آمده مدت ولایت چارگانی انخوی، البته ولایت فاریاب و همچنان در پشتونکوت بلچراغ ولایت فاریاب، خود ولایت جوزجان تانستم که سرپای خودشان از طریق پروژه انکشافی. با او خاطر او هم فعلا بیکار است. ما مردی ما بیکار هستیم و زندگی خیلی خراب است، مخصوصا وضع روحی خود ما مقدر خوب نیست.
طالبان در حال مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی می شوند که قبلا نیز در بسیاری از ادارات دولتی کار زنان را منع کرده بودند. همراه صافی باشنده ولایت کنر هم از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کند و می گوید نه تنها او بلکه برای مردان هم زمینه کار برابر نیست و حیران است که این وضعیت به کجا کشیده خواهد شد. او می گوید:
با بند شدن کار زنان مشکلات زیاد در زندگی ما ایجاد شده است. خواهران ما مسئولیت خانه را به عهده دارند. زندگی ما با کار در مؤسسات برابر بود، بسیاری از مشکلات ما حل می شد، اما حالا که فعالیت های زنان بند شده، بسیاری از خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه شدند. خواست ما این است که به زنان اجازه داده شود، چون مادر سالم جامعه سالم و کشور سالم تربیت می کند.
سالم و سالم هیواد تربیت کند.
دولت طالبان در حال کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی ممنوع اعلام کردند که قبلا نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خانم دیگر از ولایت خوست می‌گوید که با بند شدن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی با مشکلات زیاد روبرو شده است. او می‌گوید
از ممنوعیت کار زنان سیما می‌گذرد. من طفل‌دار هستم، شوهر ندارم، به خانه کرایی زندگی می‌کنم. تمام پس‌انداز هم که داشتم به تعلیم فرزندان، کرایه و مصارف روزانه ختم شد. اکنون صدها و هزارها خانم در ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کنند و به همین مشکل روبرو هستند. اگر وضعیت یک سال دیگر چنین ادامه پیدا کند، یک نفر سالم هم در افغانستان نخواهند بود.
این در حالی است که بیشتر افغان‌ها با داشتن چنین وضعیت مجبور به ترک کشور شده و در کشورهای دیگر نیز مشقت‌های زیاد زندگی را می‌گذرانند. آنها میگویند که صلح فرا خواهد رسید، زندگی بهتر خواهد شد، اما این هنوز هم برای آنان یک امید باقی مانده است. خوشبو قریشی باشنده ولایت کندهار 8 سال است در ادارات غیر دولتی کار کرده است. او سرپرست برادران و خواهرانش است. او بر رادیو آزادی میگوید:
شخصی جوان که یعنی دیروسونجو سرم
مشکلات زیاده به زندگی شخصی دارم. حتی پدرم مریض است، تداوی نمیتوانم، دوا نیاز است و دوا پول به کار دارد که نیست. همان طور که مردان در جامعه حق دارد، زنان هم حق دارد. اگر چنین ادامه پیدا کند، ما با یک بحران بزرگ مواجه میشیم. همین طور که فعلا مواجه هستیم، ما روحاً و جسماً مردیم، زنده نیستیم. از دو سال به این سو ما با یک زندان هستیم.
طالبان همچنین پیش از ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی بسیاری از محدودیت‌های دیگری نیز در زمینه کار و تحصیل زنان وضع کردند. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. از پوهنتون‌ها و سایر اماکن عمومی مانند کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی و حمام‌های عمومی نیز منع شدند. حجاب اجباری شد و گفته شده که بدون محرم شرعی به سفرهای بیشتر از 70 کیلومتر رفتن نمی‌توانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما در تصمیم آنها هیچ تغییری وارد نشده است. قابل یادآوری است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در گذشته، در ارتباط با منع کار زنان در ادارات غیر دولتی از تصمیم حکومت طالبان دفاع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام‌های شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
بیولا زابولی امیل از غزنی پیام میمانم. متاسفانه در افغانستان چقدر که نیاز است، چقدر که ضرورت است، اما قدر آب خوب مدیریت نمی باشه. اگر در افغانستان آب خوب مدیریت می باشه مثل دیگه کشورها، اینجا باز ما امی قدر شاید خوشسالی نمی بودم و باز مشکل خوشسالی و دیگه چیزا شاید ازی هستم که خوشسالی هر جا در افغانستان خوشکالی وجود داره. این به خاطر از اینکه آب خوب مدیریت نمی باشه.
خوشکالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است و از یک طرف دیگر این مردم و چای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب می دهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف می شود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چای قشلاقای ما خوش شده است و از جای آبا شور شده است.
خیلی ها زغال نداره. حال برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخیده. حالا هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقای ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
شما به شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می کنند که در نتیجه درگیری روز یکشنبه میان نیروی سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ساحه پل ابریشم و ساکنان روستای مهاجرآباد مربوط ولسوالی کنگ این ولایت خسارات مالی رسیده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری در جنوب غرب پاکستان را پذیرفت که در آن به روز دوشنبه 9 مأمور پلیس کشته شدند. و یک دختر و پسر کانادایی که 4 ماه پیش از موعد به دنیا آمدند و انتظار نمی رفت زنده بمانند، نخستین سال روز تولدشان را تعلیل کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. به وبسایت رادیو آزادی هم سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم این برنامه را داریم.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که هند می گوید مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان مشکلات را برای اعضای سازمان شانگهای به وجود آورده است.
این نگرانی ها به این دلیل بیمورد است که ما کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را کاملا منع کردیم.
در یک گزارش می شنویم که آگاهی مردم در رابطه با اعتیاد چه کمکی با معتاد می کند.
اولین ضرر که را از طرف اجتماع میبینه امی استگمایی است که افراد نمیخواین که دوباره مثل گذشته او را در روابط خود جای بتن.
یک روان درمان از دشواری های به ما خواهد گفت که در زمان تداوی معتادان با آن روبرو میشود.
تا رفیقایی که ما آشنایی دارم برای من میگن همیشه میگه پاره که شما کم جایی بود که میرین با معتادین کار میکنیم، آفرینتان که کار میکنین.
همیشه گل میگوید نخواسته در عروسی دخترانش اشتراک کند. اما چرا؟
از جایی که بر آمدیم دیگه نمی بود که ما کارتون خواه شدیم. 2 ماه هم نرفتیم، 3 ماه هم نرفتیم. بسیار زندگی تلخ دیدیم.
سلام شبها شده به خانه نیامده. او کجاست؟ به خانوادهش را دوچار چه مشکلاتی ساخته است؟
نه در خانه یک روپه داریم و نه چیزی برای خوردن.
حالا شاید خیلی چی خواد خوردیم؟
حالا در خانه اگه چیزی نباشه چی خواد خوردیم بچه؟
این هم مطلب نخست برنامه. هند دوام تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان را مشکل جدی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می داند. مقام های هندی به رسانه های این کشور گفتند که میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر شده و دهلی نو می خواهد تا اعضای این سازمان را در مبارزه با آن هماهنگ سازد. اما حکومت طالبان افزایش در تولید مواد مخدر در افغانستان را رد می کند و می گوید که با اجرای شدن حکم رهبرشان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کمتر شده است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
در حال حاضر هند ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای را به عهده دارد و قرار است تا چند ماه آینده نشست رهبران این سازمان به شمول روسیه، چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی، ایران و پاکستان در دهلی نو برگزار شود. مقام‌های هندی به روزنامه تریبیون هند گفتند افزایش در تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از مباحث اصلی این نشست است، زیرا در ماه‌های اخیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بیشتر شده است. یک مقام امنیتی هند به این روزنامه گفته است که اکثر مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان با استفاده از قلمرو پاکستان توسط قایق‌ها و طیاره‌های بی پیلوت به مناطق سرحدی و بندرهای آبی هند قاچاق می‌شود. با گفته اداره‌های امنیتی هند، در برخی موارد پول به دست آمده از مواد مخدر قاچاق شده به هند در اختیار گروه‌های جنگجو در کشمیر قرار داده شده است. اما حکومت طالبان ادامه کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را رد می کند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان به شمول کشت کوکنار مانع تولید و قاچاق تمامی انواع مواد مخدر شدند.
این نگرانی ها به این دلیل بی‌مورد است که ما کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را کاملا منع کردیم. به هیچ کس اجازه کاروبار آن را نمی دهیم. ما عملا با آن مبارزه می کنیم. پس چرا در تولید آن افزایش به وجود آید؟ ما به هیچ کس اجازه آن را نمی دهیم.
در ماه جدی امسال نیز اعضای یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر که در آن اتباع افغانستان نیز شامل بودند در هند دستگیر شدند. بر بنیاد اداره کنترل مواد مخدر هند، این شبکه مواد مخدر را با استفاده از لاری‌های اموال تجارتی و کشتی از افغانستان و با استفاده از راه پاکستان به هند قاچاق می‌کرد. اما به تازگی همین شبکه 3 کارخانه تولید هروئین و شیشه را در دهلی، پنجاب و اتراپردیش به همکاری همین دو اتباع افغانستان ایجاد کرده بود. طالبان در ماه اخیر از ضبط 10 کیلوگرم شیشه و هیروین در مسیر شاهراها خبر دادند و تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 تن بوته ومان که در تولید شیشه و هیروین استفاده می شود در ولایت‌های فرا و خور از بین برده شده است.
حال هم مشکل معتادان مواد مخدر در افغانستان. روانشناسان میگویند برای ادغام موفقانه معتاد تداوی شده در جامعه به مردم نیز باید در رابطه با برخورد با معتادان آگاهی داده شود. آنان میگویند برخورد نادرست با معتاد تداوی شده و منزوی شدن وی در جامعه سبب می شود تا وی به افسردگی دچار شود و حتی دوباره به مواد مخدر رو بیاورد. همکار ما در این گزارش با معتاد صحبت کرده که پس از 4 بار ترک مواد مخدر به دلیل برخورد نادرست افراد در جامعه دوباره به مواد مخدر رو آورده و دچار افسردگی شده است.
خلیل برای بار 4 در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری شده تا مواد مخدر را ترک کند. وی پیش از این 3 بار مواد مخدر را ترک کرده، اما به گفته خودش به دلیل بی‌اعتمادی اعضای خانواده و برخورد نادرست در جامعه دوباره به جمع معتادان پیوسته و به مواد مخدر معتاد شده است.
یک مجلس یک گف خوبی دی باز هم مردم اگه پیشرید نگه پشتر میگه که چندان آدمی نیست پودری بود گف پودری ره کسی باور هم نمیگه. قوم هم از پیش دور میگره خدا، فامیل هم از پیش دور میگره خدا، زندگی پیش بی‌معناست.
خلیل میگوید 3 باری که در گذشته مواد مخدر را ترک کرده، هر بار با برگشت به خانه اعتماد از دست رفته خانواده را به دست نیاورده و نگاه جامعه نیز در برابر وی تغییر نکرده. از همین رو باری دیگر به جمع معتادان پیوسته و معتاد شده است. بر بنیاد معیارهای جهانی تداوی، اعتیاد مجدد به مواد مخدر یا ریلپس یک امر عادی است، اما معتادانی که در افغانستان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی میآورند از حالت عادی آن بیشتر است. زیرا به باور متخصصان تداوی معتادان، مردم در جامعه در رابطه به برخورد با معتادان آگاهی ندارند و به وی به چشم مجرم نگاه می کنند. مرسل یزدان پرست روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید اعتیاد بیماری چند بودی است و نیاز است تا برای ادغام کامل فرد معتاد در جامعه علاوه بر تداوی کامل معتاد به مردم نیز باید در رابطه به برخورد با وی آگاهی داده شود.
یکی از ضررهای عمده ای را که بالای فرد میگذاره
امو جایگاه و موقف اجتماعیش است که در قدم اول بر فرد صدمه میرسانه. زمان که به احتیاط رو میاره، اولین ضرر که از طرف اجتماع میبینه امی استگمایی است که افراد نمیخواین که دوباره مثل گذشته او را در روابط خود جای بتن و یا در محیط های تحصیلی، در محیط های اجتماعی، در محافل که در جمع دوستا برگزار میشد دیگه به او فرد ارزش قائل نمیشن و در کل امی طرد اجتماعی در فرد صورت میگیره.
دکتران متخصص میگن که برای تداوی کامل متاد و مبدل شدن وی به عضو عادی جامعه تنها مرحله 45 روزه بستر در شفاخانه کافی نیست، بلکه معتاد برای بیشتر از یک سال به مراقبت خانواده و نزدیکانش نیاز دارد تا در جامعه مدغم شود و به زندگی عادی برگردد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مشکلات متادن مواد مخدر، حال هم می‌پردازیم به مشکل کارمندان مراکز ترک اعتیاد. روانشناسان می‌گویند که کار در بخش تداوی متادان کار طاقت فرسا و نیازمند حوصله بیشتر است و مشکلات را به همراه دارد. اما اینکه با وجود این همه دشواری‌ها، برخی‌ها چگونه سال‌ها در این بخش کار کردند و هنوز نیز به آن ادامه می‌دهند، همکار ما در این رابطه با روان درمان شاپور سید خیلی مصاحبه کرده. و وی ابتدا در رابطه به انگیزه برای کار در بخش تداوی معتادان معلومات می دهد.
می خواستم از طریق مسلک خود خدمت برای قشر منفور از جامعه شدین و یک قشر ناتوان و نیازمند نسبت به دیگر مریضایی که هستن به این خاطر انتخاب کردیم و او چیزایی را که از دست دادیم بتانم از طریق مسلک خود کمک برشان بکنم تا دوباره صحتمندی خود به دست بیارم.
چقدر سخت است کار کردن امرای معتاد؟
تغییر در هر انسان بر خیلی وقتای بیشتر نیاز داره. به منظور از اینکه ما بتونیم یک فرد تداوی بهتر کرده بتونیم و نتیجه خوب از تداوی خود بگیریم، ما حمایت خانواده ها را ضرورت داریم. او هم یک فردی که ابتلا به مواد مخدر است و چندین سال از فامیل و خانواده دور است و هیچ حامیه نداره.
شاید شما یک کسی را بستری کرده باشین یا تداوی کرده باشین یا مشوره ورشان داده باشین که این چندوم دفعه ایش است که بستر میشه و پس طرف اعتیاد میره، این برای شما ناامیدی را به بار نمیاره؟
دقیقا ناامیدی را بار میاره، اما اصل مسئله در ایست که ما من حیث یک جبهه سفید و من حیث خانواده صحت ما خرسند به ای هستیم و مایوس هیچ وقت نمیشیم که چندین بار مریض بر ما مراجعه میکنه. با هر بار مراجعه مریض خود ما توانمندتر میشیم و بیشتر نقطه ضعف خود پیدا میکنیم که به دلیل چی بوده که تداوی ما تاثیرگذار نبوده و مهارت های بیشتر برش آموزش میدیم که دوباره بر ما مراجعه نکنه و به خاطر رفع مشکلش کمک.
شما گفتین 7 سال ما در بخش کار کردیم. در 7 سال شما چی را یاد گرفتین از کارهای عملی با معتادین؟
تنها چیزی را که بر ما بیشتر معتادان می آموزد حس انسانیت است، حس بشر دوستی است و در ضمنش تجربیاتی را که ما حاصل کردیم معتادان به مواد مخدر یا انسانایی که درگیر به این معضل بزرگ هستند خیلی یک دنیا عجیب دیگه ای دارن. تا زمانی که ما از این آگاهی نداشتیم اینا را مثل افراد دیگه جامعه همانند یک افراد بیکاره باردوش فکر میکردیم که هیچ مؤثر نیستند بر اجتماع و هیچ کاری که بر خود کردن نمیتونن بر اجتماع مؤثر واقع نمیشن. و زمانی که ما داخلی پروسه شدیم و در تداویشان داخل شدیم دیدیم که واقعا این افرادی که این معضل درگیر هستن دست خودشان نیست، این عوامل زمینه بیشتر داره، این مشکلات روانی است که یار سر دوچار می سازد، دوستان نااهل است و عوامل بیشتر دیگه هم داره. و ما تا زمانی که آشنایی با فرد مبتلا به مواد مخدر نداشتیم اینا رو من حیث مجرم می دیدیم، یک دید دیگه برشان داشتیم که خوشبختانه بودی تغییر کرده و ما امروز به خاطر نجات بشریت و انسانیت کار می‌کنیم.
برای شما کسی تانه نمی‌دن که شما در بخش معتادین کار می‌کنید؟
دقیقا همین رقم که مراجعین ما بر ما شکایت میکنن همیشه از اجتماع، ما هم درگیر همین موضوع هستیم که بر ما افراد جامعه بر ما میگن که او شما در کجا کار میکنین، میتونستی پستای بالاتر از این کار بکنی، شاید از نگاه مادیات دنیوی یک جای دیگه اگر کار میکردی شاید معاش بالاتر به خودت میداد یا جایگاه بهتر میداشتی. من شخصا خودم زمانی که کار میکنم با دستای کاری خودم بیرون از اینجا با دوستا و رفیقایی که ماشنایی دارم برام میگن همیشه میگه پاره که شما کم جایی بود که میرین با معتادین کار میکنین، آفرینتان که کار میکنین، این مشکل در کجاست که خودت یا لیاقت کار دیگر را نداشتی. باز ما این مشکلش دایی میبینم که هنوز آگاهی ندارم. با زمانی که یک چند لحظه ما برشان میشینم از یک فرد معتاد از مشکلاتش برش قسم میکنم، از سیستم تداویی که ما در اینجا داریم، و زمانی که در بعضی اوقات این قصه ها را برای دوستا و رفقای خود میکنن که اینی رقم یک فرد یا بودن، آغاز زندگیشان از اینجا شروع شده، بیشتر از ما و شما مهارت داشتین و بدونه انسان باید برشان دید و به خاطر رفع مشکلاتشان باید کمک شون، و این عوامل دیگه بوده که یارا زمین اساس شده که به طرف اعتیاد برن، خیلی برشان جالب تمام میشه و زمانی که آگاهی پیدا میکنن واقعیت از همه حرفی را که برای من میگن پشیمان میباشن.
شما در این بخش کاری چی چیز برای شما خوشایند است بسیار جان؟
خب تنها چیزی را که ما بیشتر از مریضای خود ما رضایت بیشتر به این داریم که همیشه اعتماد به نفس بالا دارم و همیشه خواهان همی هستن که خود صحتمند بسازن و مصدر خدمت به جامعه خود شوند. ما در بخش تداوی خود در الگوهای روانی یک الگوی را به نام سرمایه های صحتیابی یک فاز بیخی مشخص تشکیل میدیم که ما روی از او بیشتر کار میکنیم، که سرمایه ها شامل خانواده سالم میشه، دوستان میشه، شغل یا مسلک یا مهارتی را که می فرد خود شخصی داره، این میتونه شغل آزاد باشه یا هر مسلک دیگه را داشته باشه، دانش مسلکی که داره در هر بخشی که است، اینا واقعا کمک میکنه یک فرد را به خاطر سالم موندنش و به خاطر تعقیب دوبارش بر ما زمین اساس میشه.
قصه بسیار جالبی که از دوره کاریتان هستن برای ما قصه کده میتونه؟
جالبش اینجاست که من با یک دنیای جدید آشنا شدم و خیلی خوش هستم که امروز با همچون افراد کار میکنم و تغییر مثبتی که در من رو نما شده و خیلی چیزایی را که من از زندگی نمیفهمیدم از تجربیات بیشتری مریضای خود آموختم. قصه های زندگی خود میکنن از بعد تولد تا زمانی که به طرف مواد مخدر میرن، از تجربه از و استفاده کردیم خیلی برای ما جالب تمام میشه. وقت من در زندگی خود خیلی نکات مثبت شلگو قرار میتونم و در زندگی خود استفاده که دوباره بر ما مراجعه نکنن از عوامل فقر و بیکاری و نبود خانواده و عدم حمایت اجتماعی خود دوباره بر ما مراجعه میکنن مایوس کننده است.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که علائم و نشانه های ظاهری اعتیاد کدام ها است؟ در این رابطه دکتر واحدالله کوشان برای ما میگوید
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. یک چیزی ظاهری یک معتاد میبینه همیشه چیزی بسیار خاصیت داره، قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی میشه، مثلا مویش استاد میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میشه، در اثر استعمال مواد مخدر همیشه دستا عمل مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخنش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که تا ناخونه خدایی بگیره. دیگه لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباش و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه، اعراض مالای من پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه، حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیار بر خود میگیره و در زمین خود امی رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود از دست میده و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال.
آیا میدانستید؟
حال هم در دل یک معتاد مواد مخدر را میشنویم. همیشه گل باشنده ولایت میدان وردک در ایران به تریاک معتاد شد. و می گوید که در اوائل از روی شوق و علاقه از تریاک استفاده می کرد، اما با گذشت زمان وضعیت به جایی کشید که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر نتوانست در عروسی سه دخترش اشتراک کند. همیشه گل دلیل اعتیادش به مواد مخدر و مشکلات را به همکار ما قصه کرده که برای وی و خانوادهش به بار آورده است.
طرف ایران رفتیم دیگه، یک ماه دو ماه کار کردیم، اونموج ایرانی ها اینمی مواد استعمال میکرد. ما یکا اون وقت چرس میزدیم دیگه، این مواد ها نمیشناسیم تریاکه. یک روز دیدیم که یه ایرانی زده رئیس ما را، گفتیم چی هسته که شما میزنیم؟ میگه آقا این های چیزی هسته که شما مصرف کنین مرض روماتیسم شما را نمیگیره و این چین کار میکنین که اصلا نمیفهمید که دنیا چی هست. بیشتر بیشتر آقا اونم یک روز که کشیدیم دیگه، اونم بود که جان ما را خیلی وجودی ما را نرم کرده بود. بعدش دیگه اونم بود که آلوده شدیم دیگه، اونم تو آیسته اونم اکسل عمل شد که تا اینمی 28 سال است که این عمله. در قریه ما سختی شد و متادین می گرفتن همی قریوار خود ما، از این منطقه خود ما مردم تپلا را پشتش انداخته بودن، می زد لط می کرد. اوقات ما تلخ شد، برآمدیم از اینجا. از اینجا که برآمدیم دیگه نمی بود که ما کارتون خواب شدیم، دو ماه هم نرفتیم، سه ماه هم نرفتیم، بسیار زندگی تلخ دیدیم. خب باز دیگه پراری که شدم چرخ گرفتم، چرخ گرفتم، این چرخ چرخگری میکردم. سه سال چهار سال عملی ها میشناسم را کلش کاکا چرخی چطور است. بعد دو سه سال دیگه این چرخ از پیش ما ظالما دوزی کرد. بعدش رفتیم پیش یک گوتل والا بوده، اون پیشوری همون گوتل را جارو میکردیم. با ما گفت که کاکا تو خود چرخگر بودی، چرخ تا چی کردی؟ ما گفتیم چرخگر من دو مریض شدم، یک جای تداوی کردم، اونمو قرصا را خوردم، گولیا را در اونجا مرا خواب برده بود دیگه. بابا نمیگفتم که من نشیستم، گفت چقدر پول بس میکنم؟ یک هزار پا بس است. باز یک ظالم دو سال بعد پیدا شد، همین سامانی اون چیلی کرد پیش من دوزی کرد، باز ما را احتیاج متاج کرد. سر وجودی می تاثیر کرده که اول خود ما را از دندان خلاص کردم، دو موضوع و قوت برای من امانده. سه تا دختر دارم، دختر اولی خود که روسی کردیم بسیار دیگه ما را زور داد، زندگی سر ما تلخ بذار. یه دیگه ما از خانه بیرون شدیم، یک وقت خانه خبر شدیم که دختر خود را به پلانی دادیم. دوباره باز خبر شدیم او را توی کرد بود، دختر سیمگی ما با خارزاده ایم داد. باز خبر شدیم که دختر دیگه تا داد. بعد او عروسی اوم نرفتیم، اوم از پیش ما مانده.
و حال هم درامه ای برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که سه شب است که سلام به خانه نیامده، خانم و دختر خردسالش گرسنه و تشنه نشستند. در این هنگام یک صدای آشنا از اتاق نزدیک شنیده می شود. خانم و دختر سلام وارخطا می شوند. این که چرا سلام به خانه نیامده و این صدا از کیست؟ اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
بابیم کی میایه؟ چند روز میشه که ایش خانه نامده؟
نمیفهمم بچم که کی خواد آمد. چند روز میشه که سر کارم نرفته.
شامام نان خوش خوردیم، امشب خیلی چی بخوریم؟
نمیفهمم بچم که چی بخوریم. نه در خانه یک روپه داریم و نه چیزی برای خوردن.
حال شام خیلی چی خواد خوردیم؟
حال در خانه که چیزی نباشه چی خواد خوردیم بچم؟
بابو ما زیاد گوش نشدیم.
زن او زن،
وی اینمی صدای بابیت نبود؟
اوزن کجاستی؟
الو با خدا اینمی صدای بابیت از دختر،
ای کجا هست؟
اینی جستم.
ای صدا خو از طبیل خانه می آیا؟
چی از طبیل خانه؟
صداش از طبیل خانه می آیا.
تو بخی یک دفعه که بریم که ببینیم که چی گپ هست. چراغ بگی دخترم که من ببینم.
مرا بابا. مادر این خوب بابیم است.
اون مرده که تو دهی سی روز کجا بودی؟ اینجا چی میکنی؟ اینجا تو را کی آورده؟
کجا هست من؟ در کجا هستم؟
ای خانه ماست، اینجا طبیله خانه است.
چی؟ طبیله خانه؟ خانه ما؟
ها بابا این خانه ماست.
مرا کی در اینجا آورد؟
ام نمیفهمم، تو خود 3 روز میشه که از خانک گم هستی.
بابا ما را بسیار به تشویش ساختی، ما گفتیم خدا نکده تو را چیزی نشده باشه.
اومدگه حالا تو را چی شده؟ تو در این 3 روز کجا رفته بودی؟ باز تو را اینچه تو آورده؟
چی؟ 3 روز؟ من در این 3 روز خانه نبودم؟
خدایا تو رحم کن. ای بابی اولادهای مرا چی شده؟ هیچ بگه بودم نمیفهمم.
بادارا امروز کلش در چرسو چلم تیر کدیم، 3 روز میشه که خانه نرفتیم. من رفتم، خدا یارتان.
برو خدا حافظت، برو گوشه گوشه بری.
خو مال فهمیدم که در کجا بودم.
چی را فهمیدی؟ چی را؟
باز میگم اتان که چی را فهمیدم. من حال میرم.
اومد اگر باز کجا میری از برای خدا؟
بابا کجا میری؟
خب از کل اتان خواهد فهمیدم که کجا میرم و چی میکنم.
پره ده پره جوانای سره، هر کی بعد ببره سر نبره.
اجمل اون سلام جان باز آمد.
سالار بادر تو هم عجب گه پای میزنی، چطور نیایه؟ کسی که یک باری بوته فقیری را کش کنه باز می آیه، باز می آیه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
پدر جورسی.
بیا بیا سلام جان، امیال چلی ما سر کدیم.
قسمت و نصیب تو بود. بیا بیا دیگه بخیر.
مرا دیگه بس است، خدا بر شما نیک مبارکش کنه. ما دیگه چست نمی کشم.
که نمی کشی خیلی، چرا آمدی دیگه؟
به خاطر امی آمدم که شما را خبر کنم که من دیگه چرس نمی کشم.
حالا به خبر کردن چی ضرورت بود؟ که نمی کشی نکش دیگه وای.
به خاطر از امی آمدم که تو شما هم خدافیزی کنم.
چرا؟ کدام جای میری که امرای ما خدافیزی میکنی ها؟
نه جای نمیرم، گپی اصلی امی است که دیگه که تو شما نمی بینم.
حالا چند سایلام میکنی؟ ما را خونه حضور رو
شما و چرس هر دو تان اعلام میکنم.
آل ما را تو را اعلام میکنی او ناجوان؟
راست میگه، آل چی بدی ما برد رسیده؟
بدی شما امی است که من از دست شما چرسی شدم. امو مطل است که میگن با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه. تا وقتی که کت شما اندیوالی خود قطع نکنم چرس ایلا داده نمیتانم.
سلام جان خیلی چرس نکش، مگم بعض وقتا مال ما رو بگی نه؟
ده ای چوالتان نمیگیرم، نه در مرده و زنده تان میایم و نبیاییم. یک آدم غریب کار هستم، دست دان هستم، امنشینی کت شما فقط به من شر میرسانه و بس. بعد از این میخوایم بر اولاد خود یک لقمنان حلال پیدا کنم.
تشکر که منو همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زهر
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک با من چشمک میزنی،
بینم خدا دیتا تو به شوران نبیتا ما به